از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و یا رادیو لورا لورا.ca شرید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه دسامبر 2016 برابر با 15 آذر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ببین قصه نخور، دنیا پر از من و توست، پر از من و توهای به هم نرسیده، پر از مایی که خسته شدیم آخر از خستن در زندگی، خستگی همدیگر رهایمان کرده تا دور از هم پیر شویم. میبینی مایی که پا به پای هم آمدیم تا آخر نرسیدن. ببین قصه نخور، دنیا هنوز مثل قصه ما با آخر نرسیده. سروده بود از نیلوفر شیدمهر که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شین مهر بود. از های لیمویی.
بخون از فصل خوشبختی ولی آروم و نازکتر، یاد پر زدن توی شب ناقوس نیلوفر. بگو از ساز لادن ها، از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون عصرهای لیمویی. منو بی وقت باور کن، بدون ساعت و تقویم که چندین سال نوری تا شکستن فاصله داری. تو مثل شل خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه. موسیقی می شدم در تو به یاد لحظه هایی که خلاصه می شدم در تو. ولی با تو مثل تکرارات میشم. بیا تو آینه جاری شو به یاد جشن شبوها بخون سطری از امروزم برای ساختن فردا بخون سطری از امروزم برای ساختن فردا. بخون از فصل خوشبختی ولی آروم و نازکتر، یاد پر زدن توی شب ناقوس نیلوفر. بگو از ساز لادن ها از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون عصرهای لیمو. خوش رنگی مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. هم رهبر هم اپوزیسیون پدیده نادر در جهان. به گزارش سایت پیک نت، گزارشی تحلیلی، جمهوری اسلامی نظامی است که شاید در مقایسه با هر نظام دیگری در جهان در حاکمیت آن تضاد و تناقض و رقابت و پشت پازنی سیاسی وجود داشته باشد. شما در کدام نظام سیاسی جهان این نمونه را می توانید بیابید که رهبر کشور در جزئی ترین امور مملکتی دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و آن وقت اپوزیسیون دولت هم باشد، دستبندی های حکومتی را به جان هم بیندازد، صابون زیر پای این آن بگذارد و از بالای سر همه تصمیم بگیرد و اجرا کند و تا این تصمیم بعد از آب درآمد آن را به گردن بقیه بیندازد؟ این ریس را می توان در ده ها نمونه بزرگ و صد ها نمونه کوچک ادامه داد. فعلا به همین دو نمونه روزهای اخیر توجه کنید. یکی این که ایشان میگوید در موضوع برجام و مذاکرات اتمی عجله شد و نواقص دیده نشد. این در حالی است که خود وی در جریان جزئیات این مذاکرات بود و پیک ویژه ایشان مرتب میرفت به جلسات مذاکره و برمیگشت و یا هیئت مذاکره کننده برای دادن محرمانه ترین بخش های مذاکرات به ایران می آمدند و ایشان را می دیدند. اگر قرار بود به قول ایشان عجله نشود، چرا در همان دیدارها نگفت عجله نکنید؟ دلیلش روشن است. مملکت زیر فشار بحران اقتصادی و فساد و اختلاسی که از دولت قبلی به جای مانده بود در حال انفجار بود. باید نفت فروخته می شد و پولهای بلوکه شده ایران باز می گشت و مراودات بانکی را اندازی می شد. دوم این که ایشان در دیداری که به مناسبت روز نیروی دریایی است انتقاد کرده که چرا فیش‌های نجومی حقوقی خوب پیگیری نشد. مردم خیلی ساده لوح باید باشند که فراموش کرده باشند که چه کسی گفت افشا و رسیدگی به اختلاس‌ها و دزدی‌های دوران احمدی نژاد را کش ندهید. کسی بیاد ندارد که ایشان در سخنرانی‌هایش پرسیده باشد چرا 3,000 میلیارد دلار مملکت را برداشتند و فرار کردند به کانادا؟ چرا رسیدگی نمی شود که پولهای نفت در دوران احمدی نژاد چه بلایی سرش آمد؟ چرا سردار قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد در کنار بابک زنجانی در زندان نیست و همه آمران پرونده بابک زنجانی دستگیر نشدند؟ احکام ظالمانه برای متهمان پرونده مدلینگ شیراز. شعبه 117 دادگاه کیفری 2 شیراز 12 متهم به پرونده مدلینگ شیراز را جمعاً به 379 ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخی مشاغل دیگر محکوم کرد. به گزارش ایلنا، وکیل تعدادی از متهمان این پرونده در مورد متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت این پرونده 12 متهم دارد که 8 نفر از آنان خانم و 4 نفر آقا هستند که از سوی رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 شیراز اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم جامعه اسلامی به فساد و فحشا، برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدل‌های غربی منکر شده و تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب به متهمان تفهیم شده است. البته اینها برداشت عقب افتاده رژیم هست. مادران بریتانیایی در حمایت از نازنین زاغری راهپیمایی می‌کنند. گروهی از مادران ساکن شمال لندن روز دوشنبه 15 آذر در حمایت از نازنین زاغری، شهروند دو تابعیت ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است، به ظرف به طرف خیابان داونینگ و محل کار نخست وزیر بریتانیا در لندن راهپیمایی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدای امریکا، نازنین زاغری 37 ساله برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار میکرد که وابسته به خبرگزاری رویترز. او برای تعطیلات نوروز به همراه دختر 2 ساله خود به ایران سفر کرده بود، اما روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. دختر خردسال خانم زاغری پس از بازداشت از او جدا شد و او 45 روز در سلول انفرادی سپری کرد. توقیف گذرنامه خانم زاغری سبب شده تا گابریلا دختر 2 سالش نیز اجازه خروج از ایران را از دست داده و از پیوستن به پدرش در بریتانیا محروم بماند. مادران ساکن شمال لندن قرار است نامه را تسلیم ترزا می نخست وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا کنند که در آن بر ضرورت تلاش بیشتر دولت بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری تأکید شده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری به تازگی گفته است که به اعتقاد او حکومت جمهوری اسلامی ایران خانم زاغری را به عنوان ابزار چانه‌زنی در تلاش‌های وصول یک بدهی از دولت بریتانیا به گروگان گرفته است. پیشتر سپاه پاسداران در بازداشت نازنین زاغری نقش داشت. او را به مشارکت در پروژه‌های براندازی نر متهم و به عنوان یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند نام برده بود. همسر خانم زاغری اتهامات مطرح شده را به شدت رد کرده و آن را جرم‌آمیز دانسته بود. سرانجام در میانه شهریور ماه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خانم زاغری را 5 سال زندان محکوم کرد. این روش شناخته شده رژیم است که شهروندان 2 ملیتی را به عنوان گروگان در زندان نگه می‌دارد تا بتواند برنامه‌ای را پیش ببرد. برجام و ناامیدی در خرید هواپیماهای فرانسوی. با توجه به بدعهدی‌های آمریکا و اینکه برجام هیچ تأثیر مثبتی بر روی زندگی مردم نگذاشت، اکنون دولت تدبیر امید در تلاش است تا قرارداد خرید هواپیما از ایرباس را به سرانجام برساند، بلکه آقای روحانی با تکمیل این پروژه برای کاندیدا شدن در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری حرفی برای گفتن داشته باشد. به گزارش مشرق، تیر ماه سال 94 بود که دولت 11 خبر به سرانجام رسیدن برجام را به مردم ایران داد. این خبر چنان برای مردم ایران مهم بود که به سرانجام رسیدن مذاکرات را دلیلی برای رهایی از مشکلات اقتصادی و مشکلاتی در اثر تحریم‌های آمریکا به وجود آمده بود می‌دانستند. مردمی که به کوچه و خیابان‌ها ریختن و از پایان این مذاکرات خوشحال بودند گمان می‌کردند که ایران توانسته دست آمریکا را زیر ساطور خیش بگذارد و دولت تدبیر امید بدون آن که حرفی از جنگ نظامی به میان بیاید با یک دیپلماسی درست و قوی آمریکا را به زانو در بیاورد. پایان یافتن مذاکرات ایران و 6 کشور دیگر دولت‌های دیگر را ترغیب کرد تا خود را برای یک بازار 80 میلیون نفری آماده کنند. در همین راستا ایرباس که شرکت فرانسوی در زمینه تولید هواپیما بود توانست نظر ایران را به خودش جلب کند و از رقیب آمریکایی‌اش یعنی بوئینگ جلو بزند. بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی پس از سفر به کشور فرانسه خبری مبنی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی را رسانه‌ای کردند. این خبر حاکی از آن بود که دولت قصد خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس فرانسه را دارد. خرید هواپیما به عنوان اولین اقدام دولت پس از برجام با واکنش‌ها و نقد‌های تند کارشناسان مواجه شد، چرا که آنها معتقد بودند خرید هواپیما در برابر انبوه مشکلات اقتصادی به عنوان اولویت اول نیست و دولت باید تمرکز خود را بر اشتغال جوانان و تولید ملی و هزاران هزار مشکل دیگر بگذارد که از حمل و نقل هوایی بسیار مهمتر است. برخی کارشناسان مسائل بین‌المللی با انتقاد از خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی ساخت آن به ایران منتقد بودند و هستند که صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی روش خرید عربی محسوب می شود و کشورهای عربی نفتی این کار را می کنند و ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم. اما با تمام انتقادات کارشناسان دولت تصمیم خودش را گرفته بود و بر تصمیم خود پافشاری می کرد. شرکت فرانسوی ایرباس به قدری از معامله خود با ایران خوشحال بود که طرح اینفوگرافیک تعداد و مدل‌های هواپیماهای درخواستی از سوی ایران را در اکانت توییترش منتشر کرد. جای خالی تدبیر در برجام و ناامیدی در خرید هواپیماهای فرانسوی. در این میان امریکا کارشکنی‌های را برای تحویل هواپیماها به ایران انجام داد، چرا که برایشان بسیار سنگین بود تا رقیبش چنین معامله پرسودی را با ایران انجام دهد. به دلیل آنکه 10% قطعات هواپیمای ایرباس امریکایی است، مجوز فروش هواپیماها را صادر نمی‌کرد و این کارشکنی را می‌توان به عنوان اولین قدم بدعهدی‌های این کشور دانست. حال با وجود اینکه حدود 300 روز از خبر خرید هواپیما می‌گذرد، هنوز چرخه هیچ هواپیمای جدیدی فرودگاه های کشور را لمس نکرده. به جز هواپیمای ایرباس 350 که دقایقی بر روی فرودگاه ایران فرود آمد تا عده‌ای ذوق زده با آن عکس یادگاری بیندازند و مانوری تبلیغاتی شود برای سرپوست گذاشتن بر همه بدعهدی های طرف مذاکره. جای خالی تدبیر در برجام و ناامیدی در خرید هواپیمای فرانسوی. دولت فکر می‌کرد که در زمان ریاست جمهوری اوباما می‌تواند پروژه نوسازی ناوگان هوایی را به اتمام برساند و هر طور که هست دولت اوباما را راضی نگه دارد، اما تا به امروز از پس این کار بر نیامده و با دو مشکل اساسی روبروست. اول آنکه صندلی کاخ سفید برخلاف تمام تصورات دولت به ترامپ رسید، در حالی که دولت تصور می‌کرد با پایان یافتن ریاست اوباما به احتمال قوی هیلاری کلینتون هم حزبی اوباما بر رأس قدرت بیاید، که چنین اتفاقی نیفتاد و حالا دولت به تمام مشکلات خودش در جهت خرید هواپیما باید ترامپ را هم اضافه کند، چرا که پیش از انتخابات امریکا ترامپ گفته بود ایرانی ها باید از بوئینگ امریکا هواپیما بخرند و نه از اروپا. از این رو نمیتوان به صورت قاطع رأی داد که ترامپ پس از جابجایی قدرت در کاخ سفید اقدام به سنگ اندازی در معامله میکند یا نقش یک دلال سیاسی را بازی میکند، اما هرچه که هست زمزمه سفت و سخت شدن شرایط فروش هواپیما به ایران به دلیل سیاست های احتمالی ترامپ اضطراب عجیبی را برای آخوندها و روحانی به دنبال داشته است. و دوم آنکه وزارت راه و شهرسازی در داخل دچار مشکلاتی شده است. سهل‌انگاری و وقوع حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان که منجر به کشته شدن 49 نفر شد و همچنین اعتصاب متقاضیان مسکن مهر پردیس به دلیل عدم تحویل واحدهایشان، نمایندگان مجلس را مجاب به استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی کرده. اگر این استیضاح رأی بیاورد و رأی به برکناری آخوندی صادر شود، پروژه خرید هواپیماها نیز ناتمام باقی میماند. از این رو رئیس جمهور روحانی تمام تلاشش را میکند تا نمایندگان آخوندی را به مجلس نکشانند، چرا که این دولت برای بقای خود در دوره بعدی نیاز دارد تا حداقل یک دستاوردی ولو به اندازه خرید چند هواپیما داشته باشد تا بتواند با مانور دادن به روی آن 4 سال بعدی را نیز در پاستور بماند. سوریه و سقوط غیرعادی جنگنده‌های روسی. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود یک فروند جت نیروی دریایی روسیه در حالی که تلاش می‌کرد بر روی ناو هواپیمابر کوزنتسف در دریای مدیترانه فرود آید سقوط کرد. به گزارش ایسنا وبلاگ هوانوردی نظامی اویشنیست گزارش داد سقوط سوخوی 33 روسیه دومین مورد از سقوط جنگنده های روسیه است که در هنگام بازگشت از سوریه دچار سانحه می شوند. سوخوی 33 در حالی که برای دومین بار تلاش می کرد در یک شرایط جوی مناسب بر روی ناو هواپیمابر کوزنتسف فرود آید سقوط کرد. بر اساس گزارشات جنگنده سوخوی 33 در گرفتن سیستم ترمزگیر که برای گرفتن هواپیما همزمان با فرودش تنها شده ناکام.
قربانت ولی فردا چرا نازنینم و به نازت جوانی دادیم دیگران من با جوانان ناز کن با ما چرا عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست ما که یک امروز مهمان توییم فردا چرا نازنینم و به نازت جوانی دادیم دیگران من با جوانان ناز کن
شنوندگان ارجمند، همچون که دیروز خدمت رو اعلام کردم به علت سرماخوردگی متاسفانه نمیتونم بیشتر از این صحبت بکنم و سعی میکنم تا اونجا که میشه کمتر حرف بزنم و برنامه دیگر رو شما بشنوین. اخبار رو نمیتونستم دقیقا به پایان برسونم. با پوزش از شما و توجهتون رو الان جلب میکنم به صحبت‌های آتنا دائمی. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و از فعالان جنبش علیه اعدام هستش که صحبتاشو با هم گوش میکنیم که دو مرتبه البته به 14 سال به خاطر همین فعالیتاش محومش به زندان کرده بودن که تخفیف داده شد و اکنون با او و کارهاش بیشتر آشنا خواهید شد. سخنان او رو گوش میکنیم.
سلام، آتنا دائمی هستم، فعال حقوق بشر، 29 ساله، تقریبا 2 سال پیش بازداشت شدم و مدت 16 ماه داخل زندان بودم. الان با وثیقه آزادم و میخوام یه شرح مختصری از زندگی براتون بگم.
خرداد ماه 1393 بود که آتنا دائمی به جرم فعالیت‌های مدنیش از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 14 سال زندان محکوم شد. حکم سنگینی که شوکی سنگین‌تر به خانواده آتنا وارد کرد.
عاجزانه من کمک می‌خوام. اول از خدا. بعد هر کی هر کمکی که از دستش برمیاد باید من به بچه من بکنه. امثال بچه‌های من. ایشالا برای هیچ مادری پیش نیاد. هیچ خانواده پیش نیاد. خیلی سخته.
جرم اصلی آتنا اگرچه مخالفت با اعدام و فعالیت برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران است، اما زن که باشی خیلی وقتها ریشه نارضایتی و اعتراض در زندگیت برمی گردد به روزهای نوجوانی.
مثلا میخواستیم بریم بیرون با خواهرم و فامیل و اینا، هم میخواستیم بریم بیرون. خواهر من یک کفش زرد رنگی داشت، یک کالج زردی بود خریده بود و اونو پوشید و برای اولین بارم بود اتفاقا میپوشید. منم خودم یه صندلی پام بود که پشت پام کاملا پیدا بود. بعد یکی از بستگان ما اومد داد و فریاد و آی چرا رنگ زرد و الان جلب توجه میکنه، دختر نباید این رنگی بپوشه، دختر باید سنگین. یعنی حتی به آدامس خوردن ما گیر میدادن که دختر چجوری باید آدامس بخوره که جلب توجه نکنه، کسی ذهنیت منفی نسبت بهش نداشته باشه. خیلی حساسیت‌ها رو ما زیاد بود و اون روز ما مجبور کردن که کفشامونو عوض کردیم، ولی خب این همیشه عصبانیتی بود که برای من ایجاد شد و همیشه تو ذهنم بود که من خودم هم که تعیین می‌کنم چی بپوشم. من به کسی ارتباط نداره که تو رنگ لباس من حتی بخواد دخالت کنه. گذشت و یه خود بزرگتر شدم دیگه این لجبازی همش بود و همش سر انتخاب لباس و کجا برو کجا بیا با کی برو با کی بیا، همیشه این جنگ و دعواها رو داشتم. 14 سالم بود اولین بار رفتم سر کار با بابام میرفتم. موقع پدرم ورشکست شده بود و برای که من تابستون ها من بیکار بودم میرفتم پیش بابام وای میستادم اونجا. بعد دیپلمم که گرفتم دیگه خودم رفتم سر کار. سر همینم کلی داد و فریاد و جنجال به پا شد که نه دختر اصلا نباید بره سر کار، دختری که میرن سر کار از را به در میشن، باید بمونه تو خونه ازدواج کنه، حتی درس هم نخونه چه بهتر. و یعنی همیشه سیستم فکرشون اینطوری بود و من همیشه اصلا با اینا در حال جنگ و جدل بودم، نه تنها من بلکه حتی خانواده هم همینطور بود. یعنی حتی روی ابرو برداشتن ماها بهمون گیر میدادن و من بازم اولین نفر بودم که تو دختر این کار کردم، بازم کلی حرف شنیدن. خب همیشه حاضر بودم هر هزینه ای که هست رو بدم، ولی اون چیزی خودم دلم میخواد باشم.
مثل بسیاری دیگر از دختران، اوسیان نخست آتنا برای تحقیر نشدن بود، برای اینکه خود واقعیش باشد. اما سال 88 سال اوسیان جمعی، سال اعتراض مردمی به نتایج انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران، سالی که خیابان‌های ایران روی خون گرفت، برای آتنا آغاز چراهای بزرگتر شد.
فعالیت‌های سیاسی رو کلاً از 88 شناختم، از اونایی که کشته شدن فیلماشون رو میدیدم، اصلا دو رفتم دنبالش که حرفشون چی بود، چرا این اتفاقات افتاد. دقیقا سال 89 بود، میدیدم فیلماشون رو تو اینترنت بودم، وارد صفحه فیسبوک شدم. همه اینها باعث شد که یه آگاهی ها پیدا کردم و دیدم نه واقعا اون چیزایی که من همیشه باهاش درگیر بودم توی جامعه خیلی ها مثلا باهاش درگیرن و اینا واقعا حق و حقوق منه. خب من تو عالم بچگی از کجا باید میدونستم چه حقی دارم، اصلا این چیزایی که من میخوام آیا حقم هست یا نیست، فقط دلم میخواست اون مدلی باشم. اینه که دیگه وارد این فضاها شدم و جدیتر شد تا سال 93 که بازداشت شدم.
برای رفتن به محل کارش یک روز صبح پاییزی از خانه بیرون زد، اما 10 مرد با 3 ماشین به خانه‌اش رفتند.
10 مرد، یه خانم، 3 تا کلا ماشین بودن، 405 و 2 تا موتور بودن. خونمون اینجا بود، رفتن توی خونه و من 45 دقیقه توی ماشین بودم تا اینا اجازه بگیرن که بازرسی کنن. وارد خونه شدن، تقریبا 2.5 ساعت تمام خونه رو زیارو کردم و صدای خودم و خانوادم و گوشی خواهرم رو ضبط کردم. هیچی نتونستم ببرم، یعنی من نه لپتاپ بود تو خونه نه کامپیوتر بود، هیچی، فقط یه چند تا گوشی ازم برداشتن، یه چند تا از این پوکه های سیم کارت و مودم اینترنتمون رو برداشتن و چند تا سی دی هم توی ماشین بود اونا رو برداشتن ضبط کردن و دیگه هیچ چیز دیگه توی خونه نبود. نگران خونه خواهرم هم یه کوچه بالاتر از ما بود که اونو بدون مجوز وقتی دیدن تو خونه ما چیزی نیست رفتن اونجا، اونجا رو هم گشتن. بعد از اونجا دیگه به من چشمبند زدن، دستبند زدن. من توی ماشین بودم همراه 2 تا آقا و یه خانوم، منو با چشمبند و دستبند بردن محل کارم توی باشگاه انقلاب، اونجا رو هم بازرسی کردن و فقط کیف کامپیوتری که مال محل کارم بود برداشتن، چیزی هم من توش نتونستم پیدا کنم. 2 روز بعد شکسته و درب و داغون و غیر قابل استفاده تحویل محل کارم داده بودم.
آتنا رو به اوین بردن، زندانی که قرار بود محل نگهداری مجرمان و قاتلان و دزدان باشد، اما سالهاست که اوین و برخی دیگر از زندانهای ایران شده اند محل نگهداری مخالفان و منتقدان حکومت، محبس فعالان رسانه‌ای و سیاسی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی. برخی از کسانی که پشت این دیوارهای بلند در نوبت اعدام به سر می‌برند و این بیرون کسانی مثل آتنا دنبال راهی برای نجاتشان.
من بیشتر توی حوزه زنان خیلی دلم میخواست فعالیت کنم، این چیزی که دغدغم بود و اعدام، خیلی مخالف اعدامم شدیدن و اصلا اینو بازدارنده ارتکاب جرم و اصلا مناسب نمیبینم برای حال و هوای جامعه، چون هرچی که اعدام بیشتره جرم و جنایت هم به همون میزان داره میره بالا، اصلا فرقی نکرده تو حوزه جامعه و خیلی روی این قضیه کار میکردم، مخصوصا اعدام زندانیان سیاسی.
کردهایی بودن که مثل حامد احمدی و جمشید و جهانگیر دهخانی که برادر بودن، محسن امیر اصلانی. خب برای اینا خیلی تلاش کردیم، غلام رضا خسروی و اینا، خب همشون هم اعدام شدن متاسفانه. ولی خب حوزه فعالیت هم تو اعدام بود تا اینکه 93 خرداد 93 با یه جمعی آشنا شدم. اینا اومدن گفتن که ما فعالیت‌های تو دیدیم، خیلی جدی و پیگیر هستی، بیا تو جمع ما برای کودکان کار فعالیت می‌کنیم، تو هم بیا با ما باش. من استقبال کردم. برای کودکان کار همیشه خودم یه سری فعالیت‌های فردی می‌کردم که اینم استقبال کردم و رفتم تو جمعشون. شروع کردیم به کار کردن برای بچه‌های کار. ما باشون رفتیم سر چهارراه و ایستادیم فال فروختیم یه دفعه. بعد یکی از بچه‌ها خب نقاش بود و اومد گفتش که بیایم این بچه‌ها نقاشی یاد بدیم، این بچه‌ها نقاشی‌هاشون رو بکشن و ما اینو بفروشیم. در حین این کاری که حالا مثلا بچه‌ها می‌مدن نقاشی می‌کشتن، براشون همه چی گرفته بودیم، مداد رنگی، ماژیک و اون دوستامون هم که خب بهشون یاد می‌داد. مثل دیوانویسی انجام دادیم، شبنامه پخش کردیم، کلاً هم در مورد جنگ داوودی، هم کلاً آزادی زندانیان سیاسی. سر این قضیه 7 نفرمون رو بازداشت کردن: آتنا فرقدانی، امید علیشناس، آسون رستمی، علی نوری، سعید حسین‌زاده، من و بعد از منم یه 4-5 ماه بعد سعید جوکار بازداشت شد. ما چند نفر رو گرفتن، چند نفر پرونده‌هاشون از ما جدا شد. من با همراه 3 نفر دیگه توی پرونده موندم و پدرم هم اتفاقا اومدن تو پرونده به خاطر نگهداشتن ماهواره. اردیبهشت هم که حکم 14 سال رو به من ابلاغ کردن، خیلی برام سنگین بود. تقریبا سنگین ترین حکم رو بین بچه ها من گرفتم، مثلا متهم ردیف اول من شدم. خیلی برام سنگین بود این قضیه. بعدم که مرداد بود، مرداد 94، پروندم رو رفت تجدید نظر. چند ماه بود هی دادگاه رو مینداختن عقب، میگفتن قاضی نیست، مریض، مسافرت، هی میافتاد عقب. دیگه خانواده منم دیدن که هم پرونده امید علیشناس با سند آزاد شده بود، رفتن اصرار کردن. یه وثیقه 1.4 میلیاردی رو رسوندن به 550 میلیون تا اینکه من با سند اومدم بیرون. 26 بهمن 94 بود اومدم بیرون و تا الان هم هستم. الان هم که حکم 14 سالم توی هم دادگاه تجدید نظر شد 7 سال و بعد دارم تحمل کیفر کنم دیگه، معلوم نیست که.
لبخند از لبهای آتنا دور نمی شود. از زندان و حبس انگار نمی ترسد و حالا که با قید وثیقه از هوای آزاد بهره می برد، دوباره برگشته سراغ همان فعالیت هایی که به خاطرش زندانی شده بود.
میرم فرستاد همیشه یه وقتی که دلم میگیره میرم سر مزار کشته شده های 88 بچه‌هایی که تلاش میکردم در کنار دیگران بتونیم جلوی اعدامش رو بگیریم ولی خب موفق نبود و اعدام شدن. میرم سر مزار اونها هم یادی ازشون بکنم هم که دلم باز بشه.
جا هم مزار شهرام احمدیه که با بودن 5 نفر دیگه 12 مرداد 95 دقیقا یک روز قبل از دادگاه تجدید نظر ما اعدام شدن. برای شهرام هم خیلی سعی کردیم که جلوی اعدامشون رو بگیریم اما موفق نشدیم. یه تعداد از هم پرونده یاشون بودن که من قبل از بازداشتم تو تجمعاتی که برای لغو اعدامشون تشکیل شده بود شرکت کردم که متاسفانه اونا هم اعدام شدن. شهرام این کردم من رو از داخل زندان برای من درست کرده بود، روی پوست نارگیله و اسمم رو روش نوشته، برای من فرستاده بود. خیلی سعی کردیم جلو اعدامشون رو بگیریم ولی خب متاسفانه نشد.
آتنا این روزها که به قید وثیقه آزاد است، برای آزادی انتخاب پوشش و حقوق زنان هم تلاش میکند. اما او هم مثل خیلی از دختران و زنان دیگر، کسانی را در فامیل و خانوادهش دارد که به شیوه خودشان نگرانش هستند.
این طرز فکر که زن باید همش تو خونه باشه و شوهرداری و بچه داری واقعا همه جا هست، فقط مختص فامیلای ما نبود. خیلی تو جامعه از این چیزا این تفکرات به برخورده و شنیدم و دیدم و که چرا اصلا من تو این راه ها با برو سر خونه زندگی تو شوهر کن. و یه هنوز هم هر دفعه میرم پیش مادر بزرگه اولین دعایی که میکنه همش همینه که تو شوهر کنی، ازدواج کنی، از این مسیر دور شی، از این راهی که انتخاب کردی دور شی. یعنی واقعا این طرز فکر قدیمیه و به نظر من اصلا چیز پوچیه. و بازجو هم همیشه میگفت اتفاقا که آره تو اصلا هیچی از زنانگی حالیت نیست و تو سر کار میرفتی، زندگیت مردونه بوده، نه آشپزی بلدی، نه خونه داری بلدی، نمیدونم از کجا میدونه. می همش نفر به من میزد که بخواد رو احسای من و منم همش سعی داشتم بهش بفهمونم و قصد این چیزایی که داره میگی ربطی نداره به زن بودن یا مرد بودن. خیلی از زنها الان دارن سر کار میرن، دارن خرج زندگیشون رو دارن میارن مستقلن. این تفکر واقعا قدیمیه و اینها هم واقعا دوست دارن، دوست دارن که آره زنان این جامعه بشنن تو خونه شوهرداری و بچه داری و از همه چی هم غافل باشن، از هر حقوقی هم که دارن غافل باشن و هیچ وقت برای رسیدن بهش تلاش نکنن. از زیر خیال باطل
سخنان آتنا دائم رو شنیدید، با هم ترانه ای از لیلی گوش میکنیم.
هاشو نگاهش خیر که سرگردون دنباله هزارانت، بهشت نسی هم زیر پاش، به نصف سهمش از نخ کرده عادت. صدام من که ممنوع
دوستان نازنین، ترانه‌ای رو شنیدید از لیلی محسنی با نام صدا. همونجوری که قبلا خدمتتون اعلام کرده بودم، جنبشی در واقع کمپینی براه افتاده پیش به سوی ورزشگاه ها و افراد مختلف نظر دادند. نظرات چند نفر رو قبلا شنیدیم، باز هم نظرهای جدیدی رو با هم میشنویم.
هم به این دلیل که من در یک کشوری دارم زندگی میکنم که با تخاب من هم سرکشیده شده، هیچ گونه آزادی من ندارم، پس باید مبارزه کرد برای به دست آوردن آزادی. اگر الان بخوام برای یه حرکت بزرگ و یک آزادی بزرگ مبارزه کنم، مطمئنا شکست میخورم و مطمئنا سرخورده میشم. باید از آزادی های کوچیک شروع کنم. من چرا وارد ورزشگاه نمیتونم بشم؟ مگر دلیل شما فحش دادن نیست، فحش شنیدن نیست؟ من هر روز دارم اینو میشنوم، سر خیابون منتظر تاکسی مونم، هزاران نفر به من فحش میدن، پس دلیل چیه؟ به نظر من دلیل یه چیز دیگه است. دلیل اینه که اگر من وارد ورزشگاه بشم و بتونم این حقو به دست بیارم، باز یه چیز دیگه میخوام. میگم چرا من حق طلاق ندارم؟ چرا من نمیتونم به صورت کاملا مستقل از کشور خارج بشم؟ چرا استقلال در ورود و خروج از کشور رو ندارم؟ چرا من نمیتونم خودم تنهایی یه شب تو هتل بمونم؟ چرا؟ واقعا چرا؟ خب این حرکت به خاطر این ارزشمنده که ما بعد از این میتونیم برای مبارزه کنیم برای آزادی های بیشتر. چرا که نه، از ورزشگاه شروع میکنیم. ما همه با همدیگه مبارزه میکنیم برای حضورمون در ورزشگاه. امیدوارم که بعد از اون برای آزادی های دیگه تلاش کنیم، وگرنه من هم میدونم در شرایطی هستیم که شاید هیچ وقت، من سال یه بار نمیتونم برم سینما، شاید هم هیچ وقت نتونم برم ورزشگاه، اما مهم اون حقیه که من میگیرم و بعد برای چیزهای دیگه من مبارزه میکنم. وگرنه من هم میدونم که برای خونه‌ای که نیست نباید در پنجره گرفت، ولی باید الان از آزادی های کوچیک شروع کنیم، مثل رفتن به ورزشگاه.
حالا توجهتون رو جلب میکنم به سخنان یک دختر کوچولو که امیدوارم بتونی صحبتاشو بشنوین.
من الان میتونم برم ورزشگاه، اما ولی بزرگ که شدم نمیتونم برم ورزشگاه، واسه همین از بزرگ شدن میترسم و بعدم میاد بزرگ بشم، واسه همین میخوام زنای بزرگتر از منم، مثلا بزرگتر از خودم، مثل دانشگاه و اینا، بتونم برم ورزشگاه. موسیقی
و الان توجهتون رو جلب میکنم به سخنان یک نفر دیگه.
من فکر میکنم این پرسش که چرا زنان باید به ورزشگاه برن اساسا پرسش غلطی هست، اون هم در زمانی که زنان در تلاشن به کاخ سفید برن. درسته که دو کشور ایران و آمریکا با هم تفاوت‌های زیادی دارن، اما حقوق بشر در همه جای دنیا یکسانه و در همه جای دنیا مردان و زنان با هم جامعه رو می‌سازن. بنابراین باید با هم از امکانات اون اجتماع استفاده کنن و اصل 20 قانون اساسی ایران هم بر این مسئله صحه می‌گذاره. در این رابطه یک مسئله دیگه ذهن من رو مشغول می‌کنه و اون هم افرادی هستند که ادعا میکنن چون ورزشگاه محیط خشنی داره ما خیرخواه زنان هستیم و به خاطر همین میگیم به ورزشگاه نرن. به این عده باید گفتش که علایق، سلایق، تفکرات شما در مورد یک چیز، دیدگاهتون فقط میتونه در اختیار خود شما تاثیرگذار باشه. یعنی شما فقط میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید که به ورزشگاه برید یا به ورزشگاه نرید و نمیتونید ادعی رو به خاطر اونچه که فکر میکنید منع کنید از استفاده از یک محیط یا انجام دادن یک عمل. بنابراین منم در کنار تمام مردان و زنانی هستم که متقاضی رفتن زنان به ورزشگاه و استفاده اونها از امکاناتی هستم که در ایران وجود داره.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و یه مقدار با شرایطی که من داشتم اشکالاتی پیش اومد که امیدوارم ببخشید. خب تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهم بود، روز روزگار بر شما نیکو باد، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از الهه برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه زندگی الهه.
چه حالی داره مصبه جز گریه دواره